بخش 24 کتاب رضا شاه، فصل 12، رضا خان رضا شاه می شود. در بخش قبلی دیدیم که رضا خان بعد از 3 سال از کودتای 3 اسفند 1299 توانست سرانجام به جنوب کشور رفته و با خلع سلاح قبائل و عشایر جنوب و مهمتر از همه آنان شیخ خزعل رئیس قبائل و عشایر خوزستان که سالها میشد در حقیقت عملاً با حمایت لندن اعلام خودمختاری یا حتی استقلال کرده بودند، به بزرگترین پیروزی در آن 3 سال، یعنی 3 سال بعد از کودتا نائل شود. دیدیم که رفتن به جنوب کار ساده ای نبود، چرا که در حقیقت پیوند دیرینه ای میان سران قبائل و عشایر جنوب کشور با لندن سالها میشد که برقرار بود. وزارت خارجه انگلستان همچنان معتقد به حمایت لندن از قبائل جنوب بود، یعنی تداوم همان سیاست سنتی، اما لورن و برخی دیگر از مقامات بریتانیا به فراست دریافته بودند که رضا خان مصمم به رفتن به جنوب می باشد و اگر کار به درگیری نظامی بکشد، چه رضا خان پیروز شود چه شکست بخورد، به هر حال برای بریتانیا خیلی جالب نخواهد بود، برای اینکه عملاً درگیری نظامی باعث می شود که پای بلشویک ها رژیم انقلابی روسیه به ایران باز شود. بعد از رفتن به جنوب و کنار زدن شیخ خزعل از قدرت، رضا خان به عتبات عالیات رفته، به نجف و کربلا می رود و مورد حمایت، تشویق و استقبال علمای نجف قرار گرفته. شمشیری که گفته می شد تعلق به حضرت علی ابن ابی طالب داشته، از طرف علما در نجف به او اهدا می شود، به علاوه یک کلام الله مجید، و علما از ایشان به عنوان کسی که توانسته نظم و قانون و یک پارچگی را به تنها کشور شیعه بازگرداند ستایش می کنند. اینک ادامه کار رضا خان. رضا خان پس از نزدیک به 2 ماه در روز 11 دی 1303 با کبکبه و دبدبهی شبیه به امپراتوران بزرگ تاریخ که فاتحانه از لشکرکشی در سرزمین‌های دور باز می‌گشتند، با استقبالی بی‌نظیر وارد تهران شد. البته مسئولان دولتی و نیروهای مسلح امکانات زیادی برای آن خوشامدگویی تدارک دیده بودند. منتها بسیاری از مردم هم به صورت خودجوش و بر اثر عواطفی که اقدامات چند ساله رضاخان به نفع او به وجود آورده بود، به پیشواز از کاروان در شهرهای مختلف رفته و گاو و گوسفند جلوی پای رضاخان قربانی می کردند. برای بسیاری از ایرانیان او چهره یک قهرمان، یک سردار ملی و یک ناجی را حالا پیدا کرده بود. او توانسته بود یک تنه بدون وقفه و با جسارت و شهامتی کم نظیر مملکت را یک پارچه نموده و ثبات و امنیت را پس از قریب به دو دهه به کشور بازگرداند. آنچه که بر محبوبیت وی می افزود، احساسات وطن پرستانه ناشی از کسب تمامی آن دستاوردها بدون حمایت کشورها یا قدرت‌های دیگر بود. در ایرانی که برای سالها از دخالت روسیه و انگلستان رنج می‌برد و بسیاری از رجال و شخصیت‌هایش آشکارا در اردوی کشورهای بیگانه صف می‌بستند و احساس می‌شد بدون جلب نظر اجنبی کاری از پیش نمی‌رفت، رضاخان توانسته بود یک تنه امور را سر و سامان دهد و این کار کمی به حساب نمی آمد. شاه بیت موفقیت او لشکرکشی به جنوب بود، موفقیتی که علارغم همه بیمها و امیدها، همه نگرانیها و تردیدها، بدون شلیک یک گلوله به دست آمده بود. او تعمدن پسر ارشد خزعل را به عنوان آجودان مخصوص به التزام رکاب خود درآورد تا عظمت این پیروزی را به همه نمایش دهد. در تهران و شهرهای بزرگ مسیر 3 روز چراغانی و آتشبازی انجام گرفت. ده‌ها طاق نصرت بزرگ و کوچک در مسیر سردار سپه برپا شده بود. کمیته رسمی مستقبلین شامل مقامات عالی کشور از جمله اکثر اعضای کابینه، بسیاری از نمایندگان مجلس و عمرای ارتش حدود 40 کیلومتر در بیرون شهر به پیشواز او رفتند. شمار دیگری از رجال برای خوشامدگویی تا همدان و کرمانشاه به پیشواز او رفته بودند. نخستین دستور رئیس الوزراء پس از رسیدن به تهران آن بود که مراسم مختصر شود. ظرف 2 هفته بعدی و طی مراسم جداگانه‌ای نمایندگان سفارتخانه‌های خارجی، رجال، بزرگان، مؤمرین بازار، روحانیون و سایر اقشار به دیدار وی می آمدند. با فرو نشستن جشن و سرورها و تبریک و تهنیتها، رضاخان به تدریج مجبور بود به سر وقت همان مشکل یا کابوس همیشگیش برود. مشکلی که کم و بیش از خرداد 1300 که سید ضیاء از قدرت ساقط شد او را رها نکرده بود. عدم اطمینان از جایگاهش در قدرت. رضاخان نیک می‌دانست که در ساختار سیاسی ایران پایگاهش چقدر سست است. چه او و چه صدر اعظم‌های قدرتمند و با نفوذ دیگری که پیشتر در آسمان سیاسی ایران درخشیدند، پس از مدتی و صرف نظر از دستاوردهای مثبت یا منفیشان برکنار می‌شدند. کابینه‌های زودگذر و دولت‌های کم دوام به کنار، حتی شخصیت‌های نیرومندی همچون سید ضیاء، احمد قوام السلطنه، سمسام الدوله یا وثوق الدوله، علارغم همه قدرت و توانمندی‌هایشان و بعضن حتی علارغم پشتیبانی قرص و محکم انگلستان یا به واسطه عدم موفقیت در حل مشکلات کشور و یا در نتیجه رقابت دیگر رجال، سرانجام از قدرت مجبور شده بودند کناره بگیرند. رضاخان می‌دانست که علارغم آن همه تلاش، احمدشاه و اطرافیانش می‌توانند اگر فرصتی پیدا کنند به طرفت العینی او را عزل کنند. او نسبت به دشمنی آنان و شخصیت‌هایی چون مدرس واقف بود. می‌دانست آنها در کمینند تا در هر فرصتی که به دست می آورند او را به زیر بکشند. هنوز قائله جمهوری خواهی را در سال قبل به یاد می آورد که چگونه تار و مویی با کنار گذاشته شدن فاصله داشت. احمدشاه در بحبوحه آن بحران بلا فاصله او را عزل و حسن پیرنیا را در جایگاه رئیس الوزرایی قرار می دهد. حتی به برکناری وی از ریاست دولت هم بسنده نکرده و او را از فرماندهی قشون هم کنار میزند. در جریان رویارویی با خزعل هم مخالفان وی بدشان نمی آمد که او شکست بخورد تا مجبور به کنارش گیری شود و یا دست کم بخشی از قدرتش را از دست بدهد. سردار سپه آنقدر واقع بین بود که بداند علارغم محبوبیت و موفقیت‌هایش، علارغم همه آن طاق نصرت‌ها و استقبال‌ها، دست کم در آن مقطع خلع احمدشاه و گرفتن جای او به عنوان مؤسس سلسله جدید خیلی دور از ذهن است. او نمی‌خواست اشتباه جمهوریت را تکرار کند. عاقلانه ترین تدبیر در آن وضعیت تثبیت جایگاه نظامیش در فرماندهی نیروهای نظامی بود تا دربار یا احمدشاه نتوانند وی را به آسانی برکنار نمایند. ارتش عملا تبدیل به پایگاه قدرت وی شده بود. او به درستی می دانست که در صورت حفظ جایگاه فعلیش در سمت فرماندهی قوای مسلحه، حتی اگر مقام رئیس الوزرایی را هم از دست بدهد، باز هم جای پای محکمی در هرم قدرت برایش باقی خواهد ماند. از اواخر دی 1303 او به تدریج این افکار را با گروه منتخب رجال، همان که پیشتر به آن اشاره داشتیم، یعنی حسن پیرنیا، محمد مصدق، حسین اعلا، حسن مصطفی، زکالملک فروغی و سید حسن تقی‌زاده در میان می‌گذارد. صراحتاً به آنها می‌گوید که موقعیت خود را علی‌رغم همه موفقیت‌ها مستحکم نمی‌بیند و می‌خواهد شاه عنوان فرماندهی کل قوا را به وی واگذار نماید. رضاخان مطمئن بود که می‌تواند چنان تحولی در قوای مسلحانه به وجود آورد که حتی اگر بالفرض احمدشاه هم در آینده آن عنوان را از وی بازپس بگیرد، با توجه به نفوذش در میان نظامیان، امور کشور همچنان در دست وی باقی بماند. اما این راهکار، یعنی انتصاب او به فرماندهی کل قوا، دو اشکال اساسی داشت. اشکال نخست راضی کردن احمدشاه به صدور چنین فرمان همایونی بود. رضاخان امیدوار بود فشار رجال ملی، رجال وطن پرست و ترقی‌خواه بتواند پادشاه را وادار به صدور چنین حکمی بنماید. او صراحتاً به رجال مورد مشورتش میگوید باید یا او و یا احمدشاه را برگزینند و نمیتوانند در آن مناقشه میان رضاخان و احمدشاه بی‌طرف بمانند. به نقل از کتاب نیازمند، صفحه 727. اشکال دوم بنیادی تر به حساب می آمد. پیرنیا به رضاخان می گوید که حسب قانون، عنوان فرماندهی کل قوا فقط از آن پادشاه است. او حتی به رضاخان می گوید که تمام اسناد و مدارکی که او به عنوان فرمانده قشون یا فرماندهی کل قوا امضا می کند از نظر قانونی دچار مشکلند. مصدق اما به کمک رضاخان می آید و یک راه حل قانونی پیدا می کند. او می گوید مجلس شورای ملی با استفاده از اختیارات قانونی که دارد می تواند در ماده واحده‌ای این پیشنهاد را به صورت قانون به تصویب برساند. در آن صورت احمدشاه دیگر قانوناً قادر نخواهد بود رضاخان را از مقامش عزل نماید و فقط مجلس در آینده این حق را خواهد داشت. اما اقلیت مجلس به رهبری مدرس یقیناً با آن طرح به مخالفت برمی‌خواست. آن وقت ای بسا کار از دست خارج می شد و بحرانی شبیه به قائله جمهوری خواهی تکرار می گردید. در مجلس پنجم مدرس تنها کسی بود که موضع گیریش در قبال آن لایحه سرنوشت ساز مؤثر و قاطع به حساب می آمد. اگر او با آن لایحه مخالفت نمی کرد، مخالفت جدی دیگری هم صورت نمی گرفت. یا در صورتی هم که صورت می گرفت، به آسانی قابل عبور بود و در نتیجه سردار سپه به خواستش می رسید. رضاخان مغرور مجبور بود نزد اصلی ترین، سرسخت ترین و در عین حال نیرومندترین مخالفش حالا زانو بزند و دل او را به دست آورد. همان منبع قبلی، صفحه 728. مشخص نیست که نخستین ملاقات‌های خصوصی و محرمانه میان رضاخان و مدرس چگونه صورت می‌گیرد. هیچ بعید نیست که در ملاقات اول رضاخان به همراه یکی دو تن از رجال معتمد به دیدار مدرس رفته باشند. رضاخان نه نخستین شخصیت نیرومند ایران بود که به ملاقات مدرس می‌رفت و نه آخرین آنها. منزل محقر و کوچک مدرس در عین سادگی و مفروش بودن با زیلو و سماوری که در گوشه اتاق نشیمن می جوشید و خود مدرس از آن برای میهمانان چایی می ریخت. آن وضعیت ساده پذیرای بزرگان مملکت بود. از وثوق الدوله صدر اعظم پرقدرت گرفته تا محمد حسن میرزای ولیعهد و بسیاری دیگر از بزرگان قاجار در همان اتاق محقر و بر روی همان زیلو نشسته و مدرس برایشان از همان سماور چای ریخته آورده بود. بنابراین دیدار رضاخان چندان تعجب‌آور به حساب نمی آمد. البته ملاقات‌های بعدی در اقامتگاه رضاخان صورت گرفت. صبح زود قبل از طلوع آفتاب مستخدم معتمدی با سورچی و کالسکه مدرس را به خانه رئیس الوزراء می برد. رضاخان به میهمانش علی‌رغم همه کدورت‌های گذشته احترام فراوان می گذاشت. بعد از مذاکره هم مدرس را به منزل می رساندند. سردار سپه نزاکت‌های دیگری هم به خرج داده بود. به رئیس بلدیه یا شهردار دستور داده بود هر وقت مدرس می‌خواهد به حومه شهر برود، وسیله نقلیه اختصاصی در اختیارش بگذارند. غنی، صفحه 375. این هم حکایتی بود که سردار سپه قدر قدرت که پشت خزعل، پشت سردار رشید و پشت اسماعیل خان سیمتقو و پشت میرزا کوچیک خان جنگلی را آن گونه به خاک رسانیده بود، حالا مجبور بود در برابر مدرس این گونه تعظیم و تکریم کرده و دوزانو بنشیند. البته حاجت به گفتن نیست که آن عزت و احترام و دلربایی از مدرس در حقیقت دل ربایی و به دست آوردن دل مجلس بود، چون همانطور که گفتیم موضع‌گیری مدرس در مجلس برای رضاخان سرنوشت ساز بود. سردار سپه طی آن مدت دریافته بود تنها جایی که اقتدار وی سپر انداخته و کار با اولدرم و بولدرم من میگویم و دستور میدهم به پیش نمی رود. تنها جایی که اولدرم و بولدرم کارساز نیست مجلس است. بحران جمهوری خواهی به او نشان داده بود نمیتواند با مجلس به زبان تهدید سخن گفته یا با زور اراده‌ای را بر آن تحمیل کند. درست است که بسیاری از نمایندگان جنم، جسارت و شهامت مدرس را نداشتند. اما به هر حال همانها هم که ساکت، محافظه‌کار و بی اراده بودند، وقتی نمایندهی مثل مدرس جلو می افتاد و میانداری می کرد، چنانچه تشخیص می دادن حق با وی است، در برابر رضاخان می ایستادن، همچنان که در جریان جمهوری خواهی ایستادن. بنابراین عقل سلیم حکم می کرد که رضاخان غرورش را به زیر پایش نهاده و با مدرس به یک شکلی به مصالحه برسد. پرسشی که در اینجا مطرح می شود آن است که با توجه به عمق تعارضات، مخالفتها و درگیری های میان آن دو شخصیت، رضاخان از کجا مطمئن بود که می توانست مدرس را با خود همراه ساخته و با او به یک توافق و مصالحه برسد؟ پاسخ آن است که شاید میان تصوری که بعد از انقلاب از مدرس ساخته و پرداخته شده با واقعیت‌های شخصیتی وی تفاوت‌هایی وجود داشته باشد. مدرس یک سیاستمدار بود در لباس روحانیت. معنی این جمله آن است که او یک روحانی آرمانگرا و ایدئالیست نبود. او نه در پی تأسیس یک حکومت یا نظام اسلامی بود و نه به دنبال اجرای قوانین شرعی. او حتی به دایر بودن مشروب فروشی ها هم اعتراضی نداشت. علارغم آن که معمم بود، بیشتر حشر و نشر و زندگی سیاسی و اجتماعیش با چهره ها و شخصیت های سیاسی و رجال قاجار می گذشت، نه همسلکان خودش یعنی روحانیون و شخصیت های مذهبی در قم، نجف یا تهران. این است معنای جمله بالا که او یک سیاستمدار بود در لباس روحانیت. مدرس به معنای واقعی کلمه یک کنشگر سیاسی بود. حمایت او از رجال و شخصیت‌های سیاسی مبتنی بود بر در نظر گرفتن منافع و مصلحت‌های سیاسی. قطعاً مثل هر شخصیت سیاسی دیگری او هم اهداف و آرمانهایی داشت، اما در تجزیه و تحلیل نهایی و در قالب یک کنشگر سیاسی او وارد ائتلافها و پیمانهای سیاسی می شد و عند اللزوم هم از آنها بیرون می آمد. بسیاری از بزرگان گرفته تا شاهزادگان، درباری‌ها و نخست وزیران به دیدار وی می‌رفتند، از او مشورت می‌خواستند و سعی می‌کردند از حمایتش برخوردار شوند. در میان آنها همه سنخ، چهره و شخصیت دیده می‌شدند، از مستقل و ملی گرفته تا آنگلوفیل، از احمدشاه قاجار گرفته تا شیخ خزعل. حمایت وی از احمدشاه و انتظار شیخ خزعل برای کمک به وی طبیعتاً با هیچ یک از معیارهای آرمانگرایی جور در نمی آمد. اما همانطور که گفتیم و برخلاف روایت جمهوری اسلامی، مدرس نه یک آرمانگرا که یک پرگماتیست به شمار می رفت. نقل قول: مدرس چندان در قید و بند وسائل نیل به اهداف خود نبود. تدبیرهایی به کار می برد که می توانست به سهولت حمل بر فرصت طلبی سیاسی و عبارت مشهور هدف وسیله را توجیه می کند شود. به عنوان مثال دفاع او از اعتبارنامه فیروز در مجلس پنجم، 6 ماه پس از نقش اساسی و محوری فیروز در انعقاد قرارداد 1919 و اشتباه تاکتیکی دیگرش در تماس با خزعل در اوج رفتن رضاخان به جنوب، چهره‌ای که افزون بر روش‌های مستبد حکومتیش و عامل انگلستان بودن، رسماً و علناً اقدام به تجزیه طلبی کرده بود، موجب افت محبوبیت و جایگاه سیاسی مدرس شده بود. به نقل از کتاب غنی صفحه 473. البته به این فهرست باید حمایت مستمر و علنی از احمدشاه را هم اضافه کرد. رضاخان به همه اینها واقف بود و خودش را نه از احمدشاه و شیخ خزعل بدنامتر می دانست و نه از عاقلین قرارداد 1919 یعنی وثوق الدوله، سارم الدوله و نصرت الدوله که جملگی جزو دوستان مدرس بودند بدتر می دانست. اگر آنها توانستند با مدرس سر و سری داشته باشند و مدرس حاضر به پشتیبانی از آنها شده بود، کنار آمدن با رضاخان به طریق اولا شدنی تر بود. حدس رضاخان درست از آب در آمد و آن دو اگر نگفته باشیم با یکدیگر آشتی کردند، دست کم میانشان آتش بس برقرار گردید. به طبع مدرس هم انتظاراتی داشت. در رأس آنها او می‌خواست برخی از رجال قاجار که به واسطه درگیری با رضاخان و نگرانی از ناحیه وی در خارج از کشور به سر می‌بردند یا بدون درگیری با وی از باب احتیاط ترجیح می‌دادند در خارج بمانند، بتوانند به کشور بازگردند. صد البته که بسیاری از آنان دوستان و رفقای سیاسی مدرس بودند. وثوق الدوله، ناصرالملک یعنی نایب السلطنه احمدشاه، احمد قوام السلطنه و سید ضیاءالدین طباطبایی از جمله آنان به شمار می رفتند. رضاخان می دانست که اگر از مقام رئیس الوزرایی برکنار شود، این افراد و اشخاص که مدرس خواهان بازگشت آنها هستند، لایق‌ترین شخصیت‌های اجرایی برای جانشینیش به شمار می‌روند. تقاضای دیگر مدرس بازگشت احمدشاه بود. مدرس قبلاً با تقدیم طرحی از مجلس خواسته بود رسماً از شاه دعوت بازگشت کنند. اما آن طرح با اکثریت قاطع رد می‌شود. رضاخان به مدرس پاسخ می‌دهد که شاه هر وقت بخواهد می‌تواند به ایران بازگردد و غیبت معظم الله مربوط به رضاخان نمی‌شود. مدرس می‌دانست که دفاعش از احمدشاه و اصرارش بر بازگشت وی به کشور آب در هاون کوبیدن است. شاه در انظار عمومی هنوز می‌گفت برای معالجه داخل گیومه در اروپا به سر می‌برد، منتها همه مسیر آمده شد او را می‌دانستند: پاریس، دوویل، بیارتس، نیس و ژنو. در خصوص رجال هم پاسخ رضاخان آن بود که آنها آزادند و چنانچه بازگردند وی آزاری به آنها نخواهد رسانید. فی الواقع به استثنای سید ضیاء که صف گسترده ای از قاجارها منتظر گرفتن انتقام از وی بودند، بقیه کسانی که مدرس خواهان بازگشتشان از رضاخان شده بود، طی ماه‌های بعدی و پس از تاجگذاری رضاشاه به کشور بازگشتند. تنها پاداش قطعی که به ازای همکاری با رضاخان عاید مدرس شد، وعده رضاخان بود مبنی بر موافقتش با ورود دو تن از نزدیکان مدرس به کابینه‌اش. رضاخان در مرداد 1304 دولتش را ترمیم کرد و نصرت الدوله و شکرالله صدری قوام الدوله را بنا به درخواست مدرس به ترتیب به عنوان وزرای عدلیه و داخله به مجلس معرفی نمود. رضاخان به هنگام گرفتن رأی اعتماد از مجلس برای دو نامزد پیشنهادی مدرس با دردسر زیادی روبرو شد. سلیمان میرزا اسکندری و برخی دیگر از نمایندگان، وابستگی آنها به انگلستان و نقش مؤثرشان را در قرارداد 1919 پیش کشیدند، اما نمایندگان سرانجام به آنها رأی اعتماد دادند. دستاوردهای رضاخان در آن معامله خیلی بیشتر از مدرس بود. او که حالا موافقت مدرس را هم داشت، بلافاصله به دنبال راهکار مصدق مبنی بر فرمانده کل قوا شدن خود رفت. در 26 بهمن 1303 طرح قانونی زیر به تصویب مجلس رسید. نقل قول: مجلس شورای ملی ریاست عالیه کل قوای دفاعیه و تأمینیه مملکتی را مخصوص آقای رضاخان سردار سپه دانسته که با اختیارات تامه در حدود قانون اساسی و قوانین مملکتی انجام وظیفه نمایند و سمت مزبور بدون تصویب مجلس شورای ملی از ایشان سلب نتواند شد. به نقل از کتاب غنی صفحه 376. تمامی اهمیت آن مصوبه تاریخی یک طرف، جمله آخر آن هم یک طرف، سمت مزبور بدون تصویب مجلس شورای ملی از ایشان سلب نتواند شد. این دقیقا همان خواسته رضاخان بود. حالا دیگر چه احمدشاه می آمد و چه نمی آمد او نگرانی نداشت، چون فقط مجلس بود که می توانست سمت فرماندهی نیروهای مسلح را از وی بگیرد. رضاخان صرف ماه‌های بعدی و حالا با قوت قلب بیشتری به سمت سایر لوایحی رفت که از مدت‌ها پیش تصویبشان را دنبال می کرد. با نزدیک شدن به مدرس عملاً دیگر مانعی برای تصویب آن لوایح نداشت. در 11 فروردین 1304 قانون اصلاح تقویم رسمی کشور را از تصویب گذرانید که به موجب آن اسامی عربی و ترکیب ماه‌های سال به نام‌های باستانی پیشین تغییر می‌یافت. 6 ماه نخست سال 31 روز، 5 ماه بعدی 30 روز، اسفند 29 روز و اول فروردین عید نوروز و آغاز سال تعیین شدند. در اردیبهشت ماه قانون تأسیس نخستین بانک ایرانی را به تصویب رسانید. سرمایه بانک جدید از محل ذخایر بازنشستگی افسران ارتش تأمین می شد. اسم آن را در ابتدا بانک ارتش گذاردند، اما بعد از مدتی نام آن به بانک پهلوی و سرانجام بانک سپه تغییر یافت. 2 هفته بعد در 15 اردیبهشت مجلس قانون مهمی را به تصویب رسانید به نام قانون ثبت و سجل احوال که بر حسب آن کلیه القاب سلطنه، دوله، ملک، ممالک و غیره به علاوه درجات نظامی سابق منسوخ گردیدند و کلیه افراد ایرانی مکلف به داشتن یک نام و یک نام خانوادگی شدند. نام و نام خانوادگی به همراه نام پدر، تاریخ تولد، وضعیت تحول هر فرد میبایستی در اداره سجل احوال کشوری که به زودی در سراسر کشور دایر میشد به ثبت میرسید. رضاخان خود عنوان سردار سپه را کنار گذارد و نام خانوادگی پهلوی را انتخاب کرد. به تبع او فرماندهان نظامی و مسئولان دولتی نیز حسب قانون جدید برای خود نام و نام فامیل برگزیدند. در اوایل خرداد ماه قانون انحصار قند و شکر از تصویب مجلس گذشت که به موجب آن واردات قند و شکر صرفاً در اختیار دولت قرار می گرفت و بخشی از درآمد دولت از این محل به صرف احداث راهن سراسری می رسید. البته قانون ساخت راهن سراسری در مجلس بعدی و در سال 1306 نهایی شد. قانون مهم دیگری که دولت رضاخان توانست در مجلس پنجم به تصویب برساند، طرح مهم و تا حدودی بحث برانگیز قانون خدمت نظام وظیفه اجباری بود که مجلس در 16 خرداد بر آن صحه گذارد. حسب این قانون کلیه اتباع ذکور ایران، چه مقیم داخل و چه خارج، در آغاز سن 21 سالگی موظف به 2 سال خدمت سربازی می شدند. موضوع ایجاد ارتش ملی و خدمت نظام وظیفه را باید با تأسیس یک حکومت ملی در کشور که از اهداف مشروطه به حساب می آمد مرتبط دانست. هدفی که مثل بسیاری از دیگر اهداف مشروطه در حقیقت به تعویق افتاده بود. روحانیون و ملاکین بزرگ مهمترین مخالفان تصویب لایحه نظام وظیفه بودند. علت مخالفت ملاکین روشن بود. ملاحظات اقتصادی. 2 سال خدمت سربازی، یعنی قوانین و ملاکین به مدت 2 سال از خدمت رعایای ذکورشان، آن هم در سن 21 سالگی محروم می ماندند. به علاوه دور شدن طولانی مدت از روستا باعث می شد برخی از جوانان دیگر به زادگاهشان و نزد ارباب باز نگشته در شهر به دنبال کار و کسب و حرفه‌ای بروند. اما انگیزه روحانیون از مخالفت اقتصادی نبود. آنها نگران آموزش‌هایی بودند که جوانان طی این 2 سال در معرض آن قرار می گرفتند. البته آنان با آموزش‌های نظامی مشکلی نداشتند، اما در ارتش به سربازان تعلیمات دیگری هم آموخته می‌شد. از دید روحانیت ارتش اساساً یک نهاد سکولار به حساب می‌آمد و لذا حتی بالفرض که طی 2 سال خدمت سربازی جوانان در معرض هیچ تعلیم و تربیت دیگری قرار نمی‌گرفتند، باز نفس زندگی شبان و روزی به مدت 2 سال در یک محیط غیر مذهبی روحانیت را نگران ساخته بود. به هنگام طرح لایحه خدمت نظام وظیفه در مجلس مخالفت بالا گرفت و شماری از روحانیون در فتوایی اعلام کردند خدمت نظام وظیفه اصول تشیع و ارکان اسلام را به خطر می اندازد. اما رضاخان بعد از تجربه تلخ جمهوریت درسش را آموخته بود و این بار دیگر بی محابا به پیش نرفت. او قبل از طرح لایحه در مجلس موافقت 2 تن از مراجع، یعنی آیت الله نائینی و آیت الله استبولحسن اصفهانی را گرفت. مدرس هم که با او حالا همراه شده بود و مخالفتی نمی کرد. بنابراین مخالفت‌های دیگر روحانیون نتوانست امواج وا اسلاما در کشور به راه بیندازد. در این حال او در احتیاطی دیگر طلاب علوم دینی را از خدمت سربازی معاف نمود. 1 سال بعد از تصویب این قانون در سال 1305 و رضاخان که دیگر حالا رضاشاه شده بود، اداره نظام وظیفه اجباری را در قالب یک سازمان بزرگ کشوری تأسیس کرد تا امور مربوط به سربازگیری در اطراف و اکناف کشور را سامان دهد و با توجه به تعداد قابل ملاحظه سرباز وظیفه، اینک در ایران یک ارتش ملی 50,000 نفری به وجود آمده بود. جالب است که اقلیت‌های دینی، نمایندگان مسیحی، یهودی و زرتشتی به شدت از لایحه نظام وظیفه طرفداری می کردند. نمایندگان آنان به هنگام طرح لایحه در مجلس مصر بودند خدمت نظام وظیفه شامل اقلیت‌ها هم بشود. با این استدلال که وقتی از مزایای تابعیت ایران بهره‌مند می شدند، باید بار دفاع از کشور را هم بر دوش می گرفتند. شاید در آن مقطع نه خود اقلیت‌های دینی و نه دیگران به این نکته ظریف توجه نداشتند که وقتی مسیحی‌ها، یهودی‌ها و زرتشتی‌ها هم وارد ارتش شوند، آیا می توان آن ارتش را همچنان یک ارتش اسلامی به حساب آورد؟ گشوده شدن درب ارتش بر روی اقلیت‌های غیر مسلمان امری کم سابقه، اگر نگفته باشیم بی سابقه به حساب می آمد. در حقیقت این امر پیروزی ملی‌گرایی و سکولاریزم بر هویت مذهبی و فرقه‌ای در ایران بود. به نقل از کتاب غنی صفحه 381.